الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث های مربوط به مسئله پنجاه که عربه فرمودن که احوت این است که قرائت بشه به احدا قرائات سبعه، هرچند که اقوا گفتن عدم وجوبشه. خب اینا بحث ها مربوط به قرائت قراء سبعه و تواتر قرائات و عدم تواتر قرائات، اینها روشن شد. ولی عربه داره که ولی یک فل قرائه الان نهج العربی و این کانت مخالفتن لهم فی حرکت بنیت او اعراب. متابعت از قرائات قراء سبعه لازم نیست، بلکه کافی است که قرائت بشه بر نهج عربی، هرچند مخالف باشه با قراء سبعه در حرکت بنیه، یعنی اون ماده یا اعراب. اینجا میخوام عرض کنم نکته هست که قرائت بر نهج عربی که رو میگه کافی است، اینم ظاهرا درست نباشه. قرائت بر نهج عربی در قرآن کریم مطلب بالاتری هست، اون اینکه قرائت بشه اون طوری که از پیغمبر صلی الله علیه و آله از طریق وحی رسیده و به ما هم یدن به ید رسیده، باید اون طور قرائت کنیم نه بر نهج عربی. ممکنه بعضی از چیزا از لحاظ نهج عربی صحیح باشه، ولی ما نباید اون طور قرائت کنیم. مثل همون مثالای دیروزی، در دیروزی اونجا که باید اول انسان به شر داغه و بالخیر، نهج عربی ید او واو داره، اگر جازمی در بین نباشه باید با واو بخوانیم، ولی اونجا واو نداره، ما بایست اونطور که ما رسیده بخوانیم بدون واو بخوانیم. خلاصه عربه میخواد بگه که قرائت بر نهج عربی کافی است. ما میخوام بگیم نه خیر، قرائت بر نهج عربی گاهی کافی نیست، بلکه بایست اون طوری که به ما رسیده قرآن کریم در طول قرون و اعصار استنساخ شده، طبع شده، نوشته شده و تقید داشتن، تغییری در اون به وجود نیارن، به ما رسیده اون طور باید قرائت کنیم، نه قرائت الان نهج العربی. این یک نکته بود راجع به مسئله پنجاه، که مسئله پنجاه تمام شد. خب بله بله، نفس عربیست، بله شکی نیست که عربیست، ولی که عرض کردیم که در این حال که عربیست، در بعضی از جاها مثلا در زبان عربی وقتی الحمدلله رب العالمین، این رب را نحوی گفتن که سه جور بخوانیم صحیحه. یعنی بخوایم ما صفت را بعد از موصوف سه جور بخوانیم صحیحه، بگیم که جا انی زید القائم، یا اینکه جا انی زید، مثلا اینکه حالا همه رب العالمین مثال بزنیم بهتره. در رب العالمین میگیم که الحمدلله رب العالمین، به کس بخوانیم رب العالمین، به تقدیر انی بخوانیم رب العالمین، به تقدیر هو بخوانیم، هر سه صحیح عربی. الحمدلله رب العالمین صحیح، یعنی اعنی رب العالمین. الحمدلله رب العالمین هو رب العالمین. رب العالمین هم خوب، برای اینکه موصوف مکسور، اینم مکسور بخوانید. گفتن در هر صفت موصوفی سه جور میشه خوان، به تقدیر اعنی منصوب بخوانید، به تقدیر هو مرفوع بخوانید، یا اگر موصوف مکسور اینم مکسور بخونی چه جور میشه خوان؟ میشه غلط هم نیست عربی، ولی باید عبدالله این بخونی. چرا؟ چون اینجور رسیده. بنابراین نهج عربی و اسلوب عربی تنها کافی نیست، بلکه باید اون طوری که به ما رسیده اونجور بخونیم. رسیدم رب العالمین است، نه رب العالمین و رب العالمین و هاکزا. بله خب، این واجه مسئله دیروزی بود. اما مسئله عرض کنم به این که مسئله 50 که تمام شد، حالا چند تا مسئله دیگه تتمه بحث تا تمام بشه بحث قرائت اون اندازه که در این فصل عروه هست. مسئله 55، چون 51، 52، 53، 54 از بحث قبل معلوم شد. مسئله 55 میگن که بایست انسان کلمات را طوری ادا کنه که تمییزی بین کلمات وجود داشته باشه. ینبغی این که ان یمیز الکلمات، و کلمات را طوری پشت سر هم نگه که، چون برای اینکه هر کلمه‌ای با کلمه دیگر در تلفظ هر زبانی یک فاصله داره. ما وقتی که ما یک کلمه را ادا میکنیم زید آمد، زید که میگیم یک توقف ما میشه که معلوم میشه این یک کلمه است، پشت سرش آمد یک کلمه است. حالا اون کلمه اول هر چند یک سیلابی باشه، دو سیلابی، سه سیلابی فرق نمیکنه. وقتی که ما اون چند سیلاب را در یک کلمه ادا کردیم، یک مکس مختصری هست، بعد کلمه بعدی ادا میشه، که از این مکس مختصر بین این کلمه و اون کلمه معلوم میشه به این که کلمات از هم جدا هستند. در تلفظ میگن ما بایست این طور قرائت را تلفظ کنیم که کلمات را به هم قاطی نکنیم. یک کلمه تمام شد، یک مقدار مختصری مکس، وقف نه مکس، مقدار مختصری فاصله و مکس، بعد کلمات بعدی ادا بشه. زیرا اگر اینطور نکنیم، لازم میاد که یک کلماتی به وجود بیاد که به قول ایشان مهمله و بلا معناست. مثلا الحمدلله رب العالمین، وقتی که میگیم لله باید یک مقدار مکس بشه بعد رب ادا بشه، و الا میشه هرب هرب. های الله با رب با هم دیگه متصل به هم میشه هرب. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر مالک با یوم که دو کلمه است در بینشان فاصله ایجاد نکنه میشه کیو، این مهمله. در الحمدلله، الحمدلله اگر بین الحمدلله فاصله باشه میشه دلل، دلل یک کلمه مهمل است. ایاک نعبدو، ایاک نعبدو اگر بعد از ایاک و قبل از نعبدو فاصله باشه میشه کنع، ایاک نعبدو. ایاک نستعین اگر بعد از ایاک توقف نکنیم بدون فاصله بگیم نسته میشه کنست، کنست میشه کنست، کلمه مهمل. ولذا میگه گفتن که در حمد 7 کلمه مهمل وجود داره. اگر کسی دقت نکنه لازمش این است که در تلفظش یکی یا همه این کلمات مهمل به وجود بیاد، اونم به این ترتیب. دلل کلمه مهمل است، الحمدلله باید الحمد و لله، و الا میشه دلل یک کلمه مهمل. دلل یکی، هرب الحمدلله رب العالمین اگر در لله توقف نکنه چی میشه؟ میشه هرب، کلمه مهملیه. الحمد توجهتون تمام بشه، مالک یوم الدین، در مالکه در مالکه باید مالکه گفت یک توقف که میگه یوم الدین، ولی میشه کیو. کیو کلمه مهملیه. ایاک نعبدو بعد از ایاک توقف کنه بعد بگه نعبدو، ولی میشه کنع مهمله. ایاک نستعین بعد از ایاک توقف کنه بعد بگه نستعین، ولی میشه کنس. خب و دیگر انعمت علیهم، انعمت علیهم و الا میشه تع، انعمت را تای، انعمت را روی این بخواه بگه تع میشه تع مهمل. غیر المغضوب علیهم، اگر بای مغضوب را روی این بگه میشه به به. بس این هفت کلمه مهمل: دلل، هرب، کیو، کنه، کنس، تعا، بعا. این هفت کلمه مهمله. این از کجا آمده این مهمله؟ از جهت آن است که در بین اون کلمات توقف لازم را انجام نداده. یعنی میگه الحمدلله، این درو الحمدلله و الا میشه دلل. بله، لله رب العالمین و الا میشه رب. خب الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ولی میشه مالک یو، کیو میشه، کیو مهمله. ایاک نعبدو ولی میشه کنه، ایاک نستعین ولی میشه کنس و هکذا. خب این کلام ایشانه، اینجا کسی هم حاشیه نداره. ولی خب حالا یک مسئله مطرح کردن و فرمودن لازم نبود گفتنه، چون برای اینکه هر کس به هر زبان که تلفظ میکنه بالاخره بر حسب ارتکاز خودش و عادت خودش در بین هر کلمه با کلمه بعد یک فاصله قهرن به وجود میاد. زید آمد، زید که میگه معلوم میشه یک توقفی از زید آمد. و الا اونطور که ایشان گفتن بخواییم ما حساب کنیم، بیش از این میتوان کلمات مهمل درست کرد. الحمدلله رب، بسم الله الرحمن الرحیم، هر، نر، اینا همشون همینطورن دیگه. اینا همه اینا رو اگر بخواییم ما چیز کنیم کلمات درست میشن دیگه. خیلی میشه درست از این کلمات که در بینه خیلی میشه تلفیق کرد و کلمات مهمل درست کرد. انحصار بین هفته نداره. ولی خلاصه مطلب اینه در مسئله 55، خلاصه مطلب اینه که باید تمییز بین کلمات واقع بشه و طوری قرائت نکنه که بین دو کلمه به واسطه نبودن فاصله، به واسطه نبودن مکس فاصله بین دو کلمه یک کلمه مهمل به وجود آمده. عبارتش بخوانم شاید بهتر روشن بشه. ین بقی ان یمیز بین الکلمات ولا یقرع به حیث یتولد بین الکلمات این کلمتون مهملتون کما اذا قرأ الحمدلله به حیث یتولد لفظ دلل. الحمدلله را طوری، الحمد را با لله با هم میشنسن دلل به وجود میاد. یتولد لفظ دلل و لفظ لله رب، هرب به وجود بیاد. در مالک یوم الدین کیو به وجود بیاد. در بقیه کلمات و این است که گفتند در حمد هفت تا کلمه مهمل است و اون دلل و هرب و کیو و کنس و کنعه و کنس و تع و بعا. همین که عرض کردم اینا کجا وجود آمده؟ الحمدلله باید طوری که دلل به وجود نیاد، لله رب العالمین هرب به وجود نیاد، مالک یوم الدین کیو به وجود نیاد، ایاک نعبد و کنه به وجود نیاد، ایاک نستعین کنس به وجود نیاد، انعمت علیهم تع به وجود نیاد، غیر المغضوب علیهم بع به وجود نیاد. این انشان میگن بیش از اینها میتوان اگر متصل به هم بگیم کلمات مهمل درست کرد. خلاصه منظوران است بگیم که کلمات را به طور جدا جدا از هم بگه و بین هر کلمه و کلمه بعدش مکسی مختصر، توقف مختصر به وجود بیاد تا معلوم میشه این کلمه از کلمه بعدی جداست و تمیز با هم دارن. این مثل 55. خب مسئله 5 بله؟ نه دیگه، اون اشاره کردیم، گفتم که اون مسئله باید معلوم باشه که بحث در قرائات است نه در چیزای دیگه. اون دیگه معلوم شد. مثلا لا هذا مثال يمكن ان يوجد بينها كلمات اخرى غير المغضوب عليهم مثلا انعمت عليهم ولز هكذا لا مثل هذا يوجد كلمات اخرى مثل 56 مثلا خیلی بحث نداره اینا مثل 56 این است که خیلی اینا بحث نداره اگر ما وقت نفرم چی نفرم؟ بانو بس مسئله 56 توجه فرمایید. در مسئله 56 میفرمایند که جزء فرمایید میفرمایند که در قل هو الله احد الله الصمد، دقت فرمایید چی میخوام بگم، در قل هو الله احد الله الصمد اگر وقف نکنیم دو جور میتونیم بگیم، عروه میگه حالا نقل میکنه، یکی بگیم قل هو الله احد و قل هو الله احد، قل هو الله احد الله الصمد، احد الله الصمد، یکی احد الله الصمد، در کلمه احد بس داریم ما. در کلمه احد یه بقیه این است که ما تنوین را از احد حذف میکنیم، فقط به ذمه اکتفا میکنیم، احد را به الله متصل میکنیم، یه قل هو الله احد الله الصمد، این یه جور، یه قل هو الله احد الله الصمد، عروه میگه هر دو جایزه، یجوز و اذا لم یقف علی احدن فی قل هو الله احد، اگر وقف نکنیم، نمیخوایم در قل هو الله احد وقف کنیم، میخوایم با حرکت بگیم، با حرکت که میگیم میگه یجوز این که بگیم که احد الله الصمد به حسب تنوین من احد، از احد تنوین حذف کنیم، فقط به ذمه اکتفا کنیم و احد را به الله متصل، احد الله الصمد، و ان یقول احدون الله الصمد، و ان یکسر نون و تنوین، نون تنوین مکسور کنیم، عروه میگه هر دو جایزه، هم بگیم قل هو الله احد الله الصمد، هم احدون الله الصمد. ولی محشین اشکال کردن، امام رضوان الله علیه، آقای گلپایگانی، آقای خونساری، میلانی، آقای بروجردی در حاشیه که من اینجا داشتم و محشینی گفتن که الاحوت این است که اولیه ترک کنه، رضوان الله علیهم همشان گفتن احوت آن است که قل هو الله احد الله الصمد نگه، قل هو الله احد الله الصمد. چرا؟ برای خاطر خوب این احد یکی اسم دیگه، اسم یا باید تنوین داشته باشه یا الف بلام داشته باشه یا اضافه بشه، هر اسمی از اسما در موقعی که ما ترکیب میکنیم بایستی بالاخره یا تنوین داشته باشه یا اضافه یا الف بلام، احد که اضافه نشده، احد الف بلام نه، تنوین داره، خب این باید با تنوین خوانده بشه، اگه با تنوین میخوانید اگر وقف کردید یا احد، ولی بس فرض است که وقف نکردید، تنوین یک نون ساکنه ای داره، الف و لام الله هم که ساکنه دیگه، التقاء ساکنه اینه، التقاء ساکنه حر کبل کس، دو تا ساکن که به هم ملتون به حرکت کس، قاعدش اینه، بس باید قل هو الله احد الله الصمد، مثل جاهای دیگه زیدون القائم، جاهای دیگه همینطور دیگه، بخوایم ما زید را القائم صفت بیاریم وقف نکنیم میگیم زیدون قا جانی زیدون قائم، اینطوری میگیم دیگه. خلاصه این قاعدهش این است که باید در اینجا نون باشه، یعنی باید در اینجا کسره باید باشه، در اینجا قل هو الله احد الله الصمد اینطور باید بخونیم، اما قل هو الله احد الله الصمد غلط. اور میگه هر دو جایزه، ولی محشین همه دارن که نه، این برخلاف قرائت صحیحه، برای خاطر که این احد بالاخره نکره است و تنوین داره و الله هم که خب اولش میخواد وصل کنه دیگه، اونم که ساکن، دو تا ساکن به هم دیگه میخورن، باید کسره به وجود بیا. قل هو الله احد الله الصمد دیگه وصل بخونه، وقت قل هو الله الله الصمد. خب این هم مسئله 56. اما مسئله 57، در مسئله 57 میفرمان که قرائت مالک و ملک هر دو صحیحه. عربه میگه یجوز و قرائت و مالک و ملک، برای اینکه مالک ادعی قرائت کردن مثل عاصم، کسائی، اینا آمدن مالک قرائت کردن، ادعی دیگه ملک قرائت کردن، بقیه قراء سبع عاصم و کسائی خلف و یعقوب گفتن مالک، بقیه قراء سبع گفتن ملک. این است که هم قرائت مالک میگن صحیحه، هم قرائت ملک صحیحه، برای اینکه ما مأموریم قرآن را بر حسب متعارف بین مردم که میخواندن قرائت کنیم، و بین مردم هر دو معمول و متعارف بوده، عده از قراء مالک عده ملک خواندن. این است که ایشان میگه هر دو جایز. عبارت اوروار عبارت اوروار را دارم میخوانم، نقل میکنم. و یجوز و فسرات به ساد و سین، در صراط هم ممکنه که ما به ساد بخوانیم، ممکنه به سین بخوانیم، چون هر دو جور قرائت شده. به ان یقول از صراط المستقیم و صراط الذین با سین بگه، یا اینکه نه خیر بخواد با ساد بگه. این را عربه گفته. در اینجا هم معمولا حرفی که دیروز گفتم نمیخواد بفرمایید، دیروز من گفتم، در اینجا هم معمولا محشین حاشیه ندارن، ولی ما دیروز عرض کردیم که ما باید قرآن را به طوری که متعارف است کنیم، کبرا شکی نداریم، ولی به دست آوردن اون چی که متعارف بوده این است که به خود قرآن مراجعه کنیم، که در قرون و اعصار قرآن را که نوشتن، قرآن های داریم حتی هزار سال پیش از این در موزه هست نوشته شده، ببینید چجور نوشتن قرآن را و عنایت داشتن به این که اونجور که پیغمبر صلوات الله علیه و آله به کتاب وحی فرموده، کتاب وحی نوشتن، عنایت داشتن به همان طور ضبط کنن، هیچ دخل و تصرف نکنن. این است ما بینیم که در این نوشته ها اون چه ما دیده ایم همش این مالک و الف داره. از این جهت شکی نیست که مالک صحیحه، و شکی نیست کسی مالک بگه برات ذمه پیدا میکنه، یعنی ما مردد نیستیم بین این دوتا، برای ما روشن است، علم اطمینانی داریم به این که مالکه. حالا یه شخص اگر شک کم کرد، خواست رجاءً بگه ملک، بگه ملک، ولی ملک به تنهایی ما کافی نمیدونیم، مالک به تنهایی کافیه، ولی ملک به تنهایی زادن کافی نباشه. عرض کردم ما پیراه پی بردن به آن این است که در دست ما هست، و همینطور سراد و سراد باز اون چی نوشته شده است، این همش به این که صراط با ساد است و صراط با سین به تنهایی باید کافی نباشه، اما کسی صراط گفت خواست احتیاطی هم کرده باشه، رجاءً صراط هم بگه اشکال نداره که جمع کنه بین هر دو، ولی تنها صراط با سین به نظر نمیاد که کافی باشه. حالا یک فلان لغت، حالا فلان لغت مثلا، ولی نه دوتاشو میگه، یک دفعه صراط میگه یک دفعه صراط میگه، مثل یک دفعه صراط میگه یک دفعه صراط، هر دوشو میگه دیگه. مثل اگر ما دیروز عرض کردیم، ما امروز تکرار کنیم، دیروز گفتیم اگر ائمه علیهم السلام نمیفرمودن به اون طوری که قرا میخوانن بخونید، ما خیلی جا شک میکردیم، خیلی جا ناچار بودیم که جمع کنیم بین دو کلمه، اما چون به ما فرمودن اون طوری که خواندن بخونید، گفتیم بیشتر اکتفا کنیم به اون چیزی که قرآنی که معمول است. خب این هم مسئله 57. فقط اینجا آقای خونساد یک حاشیه داره، کس دیگه نداره، ظاهران نکته قابل توجهی است. اون این است به این که در این که مالک بخوانید یا ملک، آیا تخییر ابتدایی است یا تأخیر استمراری است. یعنی شما می توانید که در نماز صبح بگید مالک، در نماز ظهر بگید ملک، در نماز مغرب مثلا بگید باز مالک، در نماز بگید ملک، خلاصه این میشه تأخیر استمراری. در هر نمازی مخیری بین این دوتا، یا خیلی تأخیر ابتداییه، یکی از اینها را انتخاب کنید و همیشه اون را بخونید. چرا؟ زیرا اگر در یک نماز اینه بگی، در یک نماز اونو بگی، بعد علم پیدا میکنه که شما مخالف قرآن گفتی، چون اون که من عند الله نازله یک دفعه بیشتر نازل نشده دیگه، به حرف واحد من عند واحد نازل شده، یا ملک است یا مالک. اگر تأخیر استمراری بگیم دلیل نداشته باشیم، این مستلزم آن است که انسان بعد از مدتی علم پیدا کنه به این که یکی از اینها مخالف قرآن بوده، چون قرآن یا مالک است یا مالک. این است که ایشان دارن که این تأخیر که عربه داره، یجوز این و یجوز آن، این تأخیر ابتداییه. بله، شما ابتداعا یا اون رو انتخاب کن، یا حالا که یک شگر میخوای بگی، یا اینه یا اون انتخاب کن. اگر تأخیر استمراری باشه، این مستلزم حصول علم اجمالی به خلافه. بله، ما در اخبار علاجیه گاهی تأخیر داریم، تأخیر استمراری هم داریم، اونجا میگیم اشکال نداره، برای خاطر اینکه حکم ظاهری است. دو تا خبر که تعارض کردن، به ایه ما اخستن باب تسلیم و سعک یا اذن فتخیر، اگر اونجا گفت تأخیر استمراریه، خب در هر واقعه شما به حجت استناد کردید، ولی بر خلاف واقع عمل کردید، ولی در هر واقعی به حجت استناد کردید. بله، اگر انسان اطلاق داشته باشه دلیل داله بر تأخیر، در هر واقعی به یک حجتی استناد بکنه، بعد علم اجمالی به خلاف پیدا کنه، اشکال نداره. ولی آقای خونسار اینجا فقط این حاشیه داره که این تأخیری که از عروه یستفاد، این تأخیر ابتدایی است نه استمراری. هر کدام را که انتخاب کرد باید به همون مقید باشه، همون را باید همیشه انجام بدید. حاشیه قابل توجه است که ایشان داره. خب، اینم مسئله 50 و عرض کنم که 7 بود. اما مسئله، خب، نشیدم بلندتر فرمایید. اول دوم داشتی؟ بله. خب، حالا بعدا فرمایش استفاده میکنه. بعد مسئله 58 فرمان که در کفن احد 4 جور جایزه، 3 جورش مسلم، یکیش محل بحثه. کفن احد و کفن احد میگن جایزه، و کفوان احد هم جایزه، اما کفوان را میگن احوت ترک حاضر القراءه. 4 جور تصور میشه، با همزه و واو، اولا به سکون فا و ضم فا، ثانیا کفوان کفان، اینا ایشان میگن که بحثی نداره، و همینطور کفوان بحثی نداره، اما کفوان را میگن الاحوت ترک حاضر قرار. یجوز فی کفوان احد 4 وجود، کفان به ضم الفا و الهم، کفوان به ضم الفا و الهمزه، و کفان به سکون الفا و بالهمزه، و کفوان به ضم الفا و بالواو، این 3، و کفوان به سکون الفا و راو، و این کان الاحوت ترک الاخیره. احوت هست که کفن مثلا نگن، خب احوتش احوت استحبابی هاشی هم نداره ظاهرا. 4 جور میشه در کفوان جایزه. خب، یک مسئله مهمی از این فصل باقی، سالا وارد اون مسئله میشیم، مسئله 60. مسئله 60 این است که اگر کسی اعتقاد پیدا کنه که فلان کلمه صحیحه و در نماز هم مدتی اونجور قرائت کنه، بعد علم پیدا کنه که اشتباه کرده بوده، و اون صحیح نبوده. مثلا مدتی این شخص اینطور قرائت میکرده که غیر المغضوب علیهم، فرض کنید که بارا بارا مثلا مفتوح میخوانده، مدت زیادی اینطوری. بعدا توجه پیدا کرد که نه این غلط بوده، آیا نمازه گذشته چه بایستی اگر وقت هست ادا کنه، وقت گذشته قضا کنه یا لازم نیست؟ اور بذاره که فل احوت و الاعاده اذا اعتقد کون الکلمت علی الوجه الکذایی من حیث الاعراب او البنا او مخرج الحرف صحیحن فصلا مدتا علی تلک الکیفیه ثم تبین له کونه غلطا. بعد معلوم شد غلط میخوانده، چنان که در میان افراد به اصطلاح عوام این خیلی زیاد اتفاق میفته، مدتی نماز میخوانن بعد معلوم شد غلط خواندن. عربه میگه فالعهوت و الاعاده و القضا و این کان الاقوا عدم الوجوب، اقوا این است که نه اعاده و قضا واجب نیست. بعد مسئله مسئله مهم است و مبتلا به هم شاید باشه برای بسیاری از مردم غیر اهل علم. و اینکه عروه داره فل احوت اعاده و قضا نداره، ولی باشید احوت اعاده و قضا داره، اقوا این است که نداره. فل احوت و الاعاده اول قضا و این کنال اقوا عدم الوجوب، احوت این است که اعاده و قضا داره، اقوا این است که نداره. در اینجا که فرموده احوت این است که اعاده و قضا داره، آقای بروجی داره بلکه اقوا این است که اعاده و قضا داره، و همینطور آقای گلپایگانی و همینطور بعضی از معاشین دیگه، منتها امام و آقای خویی رضوان الله علیه اینجا حاشیه ندارن. بس عروه میخواه بگه به این که اعاده و قضا نداره. بعضی از اعلام مثل آقای خمینی و چیز و عرض کنم که و آقای خویی میخوان بگن که اعاده و قضا نداره، ولی بعضی مثل آقای بروجردی آقای گلپایگین میخوان اعاده و قضا داره. ما هم در حاشیه داریم که اعاده و قضا داره، مثل آقای بروجردی اینا. حرف که کجا برمیگرده؟ خب حرف این است که خب این واقعاً امری که به این شخص متوجه بوده، این امر مأمور به اتیان نشده. اتیان به مأمور به مقتضی اجزاست. این امر داشته که نماز بخونه با قرائت صحیح، با قرائت غلط خونده. بس اون چی که این خونده امر نداشته، اون چی که امر داشته این اتیان نکرده. و وقتی که انسان مأمور به را اتیان نکرد، خب باید در وقت اعاده داره، در خارج قضا لازم داره دیگه. این قاعده اولیه اینه که هر وقت انسان متا امر چند جور داریم، امر واقعی اولی داریم، امر اضطراری داریم، امر ظاهری داریم. در تمام اینها اتیان به مأمور به علی وجهه نسبت به امر خودش مقتضی اجزائه. یک امر داریم امر خیالی است، یعنی امر نداره و این شخص خیال میکرده که امر این است، مأمور به اینه. همه دارن که امر خیالی مقتضی اجزا نیست. اونجا که انسان جهل مرکب داره، عقیدش این است که این عمل این چنینه، بعد معلوم شد که نه خیلی درست نبوده، این امر خیالیه. اینجا اینطوریه، اینجا این شخص خیال میکرده که غیر المغضوب علیهم درسته و امر به این داره، اینجوری اتیان کرده مدتی. بعد معلوم شد به اینکه اون چی که این اتیان کرده امر داشته و این امر نسبت به این امر خیالیه و همه دارن میگن که امر خیالی مقتضی. بعد حالا عرض کنم و این قاعده اولیش اینه، قاعده اولیش اینه چون برای اینکه امر خیالی مقتضی اجزا نیست، این باید نماز صحیح نباشه. ببینیم دلیل داریم که نماز چه درست کنیم، و الا اون قاعده اولیه بحث اجزا اقتضا میکنه به این که این نمازش صحیح نباشه. خب اونا که آمدن خواستن این قبول دارن همه که قاعده اولیه که اتیان مأمور به مقتضی اجزا هست اقتضا میکنه که اینجا اجزا نباشه، برای اینکه این نه امر واقعی اولیه، نه امر اضطراری، نه امر ظاهری، بلکه امر خیالیه و امر خیالی هم که جهل مرکب اینجا و مقتضی اجزا نیست. بله، اونا از راه قاعده لاتعاد میخوان پیش بیان، میخوان بگن ما این قبول داریم که به حسب بحث اجزا اینجا اجزا نیست، ولیکن حدیثی داریم، قاعده داریم، قاعده لاتعاد. این قاعده مهمی است، در خیلی جاهای فقه و به درد ما میخوره. اون این است که لاتعاد و صلات الا من خمس الوقت و القبلت و طهور و رکوع و سجود. این حدیثی است از حضرت باقر علیه السلام. صاحب وسائل چند جا این حدیث را ذکر کرده، از جمله در باب 9 از ابواب قبله. در باب 9 از ابواب قبله، چون برای اینکه این هم وقت داره، هم طهور را داره، هم قبله داره، رکوع داره، سجود داره، به مناسبت های در بحث قبله، در بحث رکوع، در بحث سجود، در بحث خلل، چند جا ذکر کرده. من یک جاشه عرض میکنم. در باب 9 از ابواب قبله، حدیث اول باب واقع در جلد سوم وسائل صفحه 227، جلد سه وسائل صفحه 227، باب 9 از ابواب قبله، حدیث اول، سند اینه، محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق، صاحب وسائل خبر را از من رحظ الفقیه گرفته. محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناده انزراره، اسناد صدوقم خود صدوق از طبقه 10، زاره طبقه 4، از این انزرار نقل میکنه واسطه محذوفه، ولی صدوق در آخر من لاحظور داره که هر وقت من از فلان راوی نقل کردم واسطه ما بین من و او فلان است و فلان است و فلان، از مراجعه به اونجا صحت و سقم احادیث را به دست میاریم. سند صدوق به زراره صحیحه، در آخر جامع الرباط هم اینا رو نوشته که سندهای صدوق و سند شیخ نوشته. سند صدوق به زراره صحیحه، خبر صحیح است. سندن قال قال ابو جعفر علیه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسه الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. بعد داره وسائل که رواه شیخ به اسناد آن زراره، شیخ هم در تهذیب از زراره که سندن با صحیح نقل کرده، در سند بحثی نیست. اما انما البحث، بازم مراجعه کنید در القواعد الفقهیه بجنوردی در جلد اول متعرض قاعده لاتعاد. بحث از این جهت است که لاتعاد و صلات و الا من خمسه الطهور والوقت والقبلت والرکوع والسجود شامل عامد هم میشه، شامل جاهل هم میشه، شامل ناسی هم میشه. در جاهل فرقی بین جاهل قاصر و مقصر هست یا نیست؟ بعضی قلیلی گفتن که شامل همه اینا میشه، حتی عامد. ولی خب در همون آقای بجنوردی هم نقل کرده از مرزا متقی شیرازی که شامل عامد هم میشه، ولی خب خیلی بعیده. حدیث نظر به این داره، مکلفی که در مقام امتثال است، خب مکلف وقتی بخواد امتثال بکنه، معمول آن است که افراد میروند مسائل خودشان را یاد میگیرند برای خاطر امتثال، در مقام امتثال دقت میکنند اونجور که شارع مقدس فرموده اتیان بکنند. ولی خب انسان معمولی که معصوم نیست، گاهی روی فراموشی و امثالان خللی واقع میشه. آیا هر خللی واقع شد باید ما نمازمان را دوباره بخوانیم؟ برای خاطر همون قاعده اولیه که امری داشتیم و اجزا حاصل نشده، یا نخیر فرق است بین موارد، عمد، جهل، نسیان، جهل عن قصور، جهل عن تقصیر. خب بله، از عامد منصرفه، عرض کردم این مکلفی را میخواد بگه که در مقام امتثاله. هر مکلف در مقام امتثال عمدن شرایط اجزا را جا نمیذاره، هر مکلفی در مقام امتثال سعی میکنه شرایط را، اجزا را، کم و کیف را مراعات بکنه. بس حدیث از عامد مسلم انصراف داره، شامل عامد نمیشه، این شکی نداریم. خب عامد رفت کنار، جاهل چطور آقا؟ و از اون طرف هم شکی نیست که ناسی شامله، یعنی فراموش کرده. آیا جاهل را شامل یا نه؟ آیا در شمول جاهل فرقی بین جاهل قاصر و مقصر هست یا نیست؟ آقای خوی رحمت الله علیه در اینجا حاشیه نداره، در اینجا ولی در مستند الروه تفصیل داده، در همینجا تفصیل داده، در جلد سوم مستند الروه گفته جاهل قاصر را حدیث شامل است ولی جاهل مقصر را شامل نیست، فرق داشته. اما در اینجا ایشان در اینجا عروه میگه که ببین که نه، اذا اعتقد، تفصیل نمیده بین قصور و تقصیر، میگه اذا اعتقد، اعم از این که قصور باشه یا تقصیر باشه دیگه، میگه اذا اعتقد به این که فلان کلمه صحیح و مدتی خواند بعد فهمید که صحیح نبوده، اقوای این است که قضا نداره. اعم از این که اعتقد ان قصورن یا اعتقد ان تقصیرن، در عروه تفصیلی نیست. آقای خویی در مستند عروه تفصیل داده، گفته ان قصورن باشه بله قضا نداره، یعنی شامل لاطاعات شامله، اما ان تقصیرن باشه لاطاعات شامل نیست. خب وقت تمام شد، بقیه ان شاء الله فردا بحث می‌کنیم.